على الغاز من مصطفى الحمام. روحي مع رباب العالمين لتراب مقتل خدا. شب های گذشته بحث ما از اینجا آغاز شد که ابا عبدالله در انجام وظائف به عنوان امام توفیق عملی رو پیدا کردن که قبل و بعد ایشون حضرت مسئول علیه السلام پیدا نکردن و اون هم توفیق اصلاح بود. اصلاح رو بحث کردیم و اینکه ما موظف به الگوگیری هستیم، اما حرکت اصلاحی ابا عبدالله رو اگر بخوایم ازش الگو بگیریم باید ابعادش رو درک کنیم. آریه گرفتیم مثلثی رو از فرمایشات مقام معظم رهبری تحت عنوان عزت، حکمت و مصلحت که این ابعاد رو در حرکت ابا عبدالله جستجو کرد. اول رفتیم سراغ عزت و عرض شد که تجلی عزت استقامته. بعد دوم که شب گذشته وارد شدیم بس حکمته. عرض کردم که معنای حکمت اینه که انسان فکر، قول و فعل سنجیده داشته باشه و کار نسنجیده و بدون حساب کتاب انجام نده. این مفهوم حکمت بود. قبل از اینکه وارد مصادیق رفتار حکیمانه ابا عبدالله سلام الله علیه بشیم یه نکته رو عرض کردم که گاهی اوقات به صورت سوال هم مطرح میشه که حرکت ابا عبدالله سلام الله علیه بر اساس عقل بوده یا بر اساس عشق. عرض کردم در زمانی که حضرت حرکت خودشون رو آغاز کردن سه جور عقل رو میبینیم. یه عقل، عقل منفعت نگریست که نمادش عبدالله ابن زبیر بود، عقلی که جز این که منافع مادی رو تحصیل بکنه و بتونه به یه جایگاه دنیوی برسه به چیز دیگری فکر نمیکنه. عقل دوم عقل خیرخواه متعارف بود. شاید در ظاهر این عقل دوم بد به نظر نیاد، عقل عبدالله ابن عباس، عقل عبدالله ابن جعفر خیرخواهی میکردن، حتی عقل عبدالله ابن عمر خیرخواهی میکردن، ولی نمیدونستن که خیرخواهی اونها در نهایت به نفع اسلام نیست. عقل سوم که دیشب نرسیدیم در موردش گفتگو بکنیم عقل برینه. عقل برین یعنی چی؟ عقل برین و عقل قدسی یعنی چی؟ در روایت می‌فرماید که لا یکمل العقل الا باتباع الحق. عقل کامل نمیشه تا کی؟ تا وقتی که از حق تبعیت بکنه. یعنی عقل ما یه گزاره‌ای در عرض شرع و وحی نیست. بعضی وقتا به اشتباه گویندگان ما یا کسایی که میخوان بحث بکنن اینجوری میگن، میگن یه دلیل عقلی میگم یه دلیل شرعی. این غلطه. ما یه دلیل عقلی میگیم یه دلیل نقلی، هر دوتاش وقت میشه شرعی. شرع اعم از عقل و نقله. یا دلیل ما از کتاب و سنت میاد، از آیات قرآن کریمه یا از فرمایشات معصومون علیه السلام، این دلیل میشه نقلی. یا عقلی است، استدلال هاییست که ما به عنوان بشر فارغ از دین میتونیم به اینها برسیم. مثل این که النقیزان لا یجتمعان ولا یرتفعان. دو تا نقیز نه با هم جمع میشن نه هر دو مرتفع میشن. مثل وجود عدم. یا موجود یا معدوم، نمیشه هم موجود باشه هم معدوم، یا نه موجود باشه نه معدوم. عقل در مقابل نقل، نه در مقابل شرع. کدوم عقل کامله؟ عقلی که تبعیت از حق بکنه. خب نسبت این عقل با عشق چیه؟ عقل میشناسد، عشق پیش میبرد. عقل ابزار شناخته. ما یه چیزی رو میشناسیم، میفهمیم که درسته، اما وقتی میخوایم حرکت بکنیم عامل پیش برنده چیه؟ عشق. همه میدونیم وقتی انسان به یه چیزی محبت پیدا کرد و دلش خواست که اون کار رو انجام بده، سرعتش به مراتب بیشتر از زمانی است که یه کاری رو با محاسبه عقلی صرف انجام میده. یعنی یه وقت عقل میگه یه کاری بکن، انسان انجام میده. یه وقت دل و عشق میگن یه کاری انجام بده. چجوری انجام میدیم؟ توی برخوردهای خودمون هست دیگه، میگن که فلان کار رو خیلی با شوق و ذوق انجام میدی. میگه که آخه مثلا نسبت به این کار یه ارادتی دارم، یه عشقی دارم، مثل همین کاری که تو محرم میشه. یعنی نگاه میکنیم یه کسی در طول سال شاید خیلی دستش باز نیست که هزینه بکنه در مسیر خیر، اما در همین ایام محرم میبینید که به معنای واقعی از لقمه خودش میزنه و نظری میده برای عبدالله هزینه میکنه. شما بزرگوارانی که تشریف بردن اگه تشریف بردید انشاءالله خدا قسمت روزی هممون بکنه امسال با هم بریم پیاده روی اربعین با عراقی ها صحبت کنید. عجیبه، واقعا عجیبه. طرف دست شما رو گرفته، حالا مسیر نجف به کربلا چون خیلی شلوغه این اتفاق کمتر بود، از مسیر هله برید، دست شما رو میگیره، گریه میکنه، زار میزنی ببریم خونم، میرید خونش، آب میاره پای شما رو میشوره، لباساتو بده بشورن، انگار میخواد کفش شما رو به چشش بماله. بعد میری خونش میبینی هیچی نداره ها، اما همونی که داره رو میذاره جلوی شما. واقعا انسان یاد اون آیه قرآن میفته که و یؤثرون علی انفسهم ولو کان بهم خصاصه، که اون مرد عرب اومد خدمت پیامبر عزیزمون رو گفت آقا گرستم، امیرالمؤمنین یا کسی دیگری، گفتن که حضرت فرمودن چیزی ندارم، کسی میتونه اون رو مهمان کنه؟ آوردنش خونه، یا امیرالمؤمنین یا اون مردی که میزبانی میکرد به همسرش گفت چیزی داری مهمون آوردن؟ گفت نه، یکم غذا بود میخواستم بدم به بچه ها، خودم و خودت هم چیزی نداری بخوریم. گفت میشه بچه ها رو به بهانه بخوابونی، مهمون اومده. بچه ها رو خوابوندن، نور رو کم کردن، سه تا مثلا ظرف گذاشتن، دو تا ظرف خودشون خالی، یه ظرف اون غذا داشت، نور کم بود، اون غذا میخواد، این علکی آشغال میزنن تو بشقاب میوردن بالا، دیگران رو بر خود ترجیح میدن ولی خودشون نیاز دارن. این مردم عراق با اون گرفتاری هایی که دارن میبینی تمام وجودش آورده وسط. خب این عقلش الان بهش دستور داده، عقلش گفته خودت نخور در طول سال. قدیمی ها اینجور میگفتن که در طول سال خودت غذا میخوری، رو برنج روغن خوب میدی؟ گفتن نه بابا، روغن خوب مثلا گرونه، روغن ایبانی. میگفت ایبی نداره، ولی برای امام حسین برنج میدی حتما روغن خوب بدی روش. خودش روغن خوب نمیخورد ولی رو غذای نظری میداد. خدا رحمت بکنه همه گذشتگان ما. شما رو یکی از اساتید آیت الله مصطفی رحمت الله علیه میفهمیدن که مردم زعفرون و مثلا حالا روغن خوب و اینا نمیتونستن بخورن، ولی پول جمع میکردن تو محرم اگه میخواست 20 تا 30 تا 40 تا غذا درست کنه دست مردم، حواسش بود روغن خوب بده، حتما روش زعفرون داشته باشه. این عقلیست دیگه، عشقه. عقلی که ابا عبدالله رو حرکت داد، شناخت رو انجام داده بود، حرکت رو داده بود دست عشق. سوال، وقتی عشق زمان حرکت رو به دست میگیره عقل تعطیل میشه؟ نخیر، عقل در خدمت عشق قرار میگیره، با عشق حرکت میکنی، بعد عشق بر میگه اینجا ماسوت چیه، شناخت چیه، میگه این کار رو بکن، انجام میده. اما خیلی جاها اگه عقل بخواد اون محاسبگری عبدالله ابن زبیری یا اون حالت متعارف بودن عبدالله ابن عمری رو داشته باشه، ابا عبدالله باید واسطه. وقتی در منزل رازواله میگن که آقا شهید شدن عبدالله ابن یکتارغانی ابن عربه و مسلم ابن عقیل، عقل میگه خب واسطه دیگه، اینا نامه دادن که بیا، الان گفتن نمیخوایم دیگه، نباید بری. عقل ابا عبدالله عقل برینه، عقل برین با عشق دوبال حرکت یه انسانه، اینا با هم تعارضی ندارن. همون ابا عبدالله که پشت خیمه ها خندق میکنه که اینا از پشت حمله نکنن و محاسبه گری میکنه، یمین و یسار برای سپاه 72 نفره تعیین میکنه، همون ابا عبدالله وقتی میرسه بالا سر علی اکبر سلام الله علیه 7 بار میگه بنیه پسرم، دیگه 7 بار پسرم گفتن که حرکت عقلی نیست، حضرت محاسبه کرده برای مثلا اثر عدد 7 اینه، مثلا این مقدار بگم. خب مصادیقی داریم برای حکیمان شمردن حرکت ابا عبدالله. یه سالی در همین محفل خاطرم این 3 شب یا 5 شب در مورد این موضوع صحبت کردیم که عقل دقیق و قلب رقیق ابا عبدالله حسین علیه السلام، یعنی ابا عبدالله چقدر عقلش دقیق بود، همزمان چقدر قلبش رقیق و مهربان بود. خب اونجا مفصل در مورد این موضوع صحبت کردیم، اما میخوام به 3-4 مورد اشاره بکنم که ابا عبدالله چقدر حکیمانه، سنجیده، بجا، منطقی و معقول کار میکرد. به 3-4 تا نمونه میخوام اشاره کنم. 1. نوع ترک مدینه و مکه توسط حضرت. خب عرض کردم شبای گذشته به ابا عبدالله و عبدالله بن زبیر خبر دادم که حضرتون دعوت شده بیایید به دارالاماره. عبدالله بن زبیر گفت من کسالت دارم و رفت و شبانه از مسیر حالا کوهستانی یا هرچی فرار کرد رفت به سمت مکه، اگه بیراهی فرار کرد. ابا عبدالله رفتن اونجا گفتن من بیعت نمی کنم. حضرت اومدن حرکت کنن در 27 رجب سال 60. گفتن آقا شما از راه فرعی و کوهستانی برید که ما گرفتار نشید. حضرت فرمودن که لا والله، نه به خدا، نه به خدا سوگند، مسیر معمولی خود و جاده عمومی را ادامه خواهم داد و به کوه و دشت و کوره راه‌ها منحرف نخواهم شد تا به آن مرحله‌ای برسم که خواسته خداست. حضرت فرار نکرد از مدینه، اگرچه که اینو عرض بکنه که حضرت می‌فرماید ما از مدینه خارج شدیم در حالی که فخرج منها خائفا یترقب، مثل حضرت موسی علیه السلام. حضرت موسی علیه السلام بعد از اون اتفاقی که افتاد و نهی از منکری کرد که منجر به قتل قبطی شد، حضرت چجور خارج شد از مصر؟ فخرج منها خائفا یترقب. خائفا یترقب، یترقب یعنی کسی که همش منتظر یه اتفاق بود، میگم اتفاقات غیر مترقبه از این گرفته شده، در حالی خارج شد که هر لحظه احساس بدی اتفاق میفته. ولی از اون من فرار نمیکنم. یه جوری که آقا در رفت و ترسید و حضرت رو از مسیر معمولی میرن. ولی مراقب بود که خونش توی مدینه بی جهت ریخته نشه. بذار وقتی که خواست حضرت بره به دارالاماره و ابوالفضل عباس علی اکبر و دیگران فرمود که بیایید با شمشیرهای آماده بیرون دارالاماره ایستید، اگه من صدامو بلند کردم میاد داخل. یعنی متوجه بشید که درگیری شده، ولی ممکنه میخوان اونجا منو بی سر صدا بکشن، اینجوری خون من هدر میشه. این از مکه مدینه. حضرت وارد مکه شدن در 3 شعبان سال 60 و بودن تا کی؟ تا ماه ذی‌حجه. خب قدیم مثل الان نبود که حج مثلا خب یه عده زیادی از مدت قبل از ماه ذی‌قعده میرن و یه عده این مدینه اول و مدینه آخر و یا مدینه قبل و بعد از چیزا بشه. مردم دست خودشون رو دیگه ویزا و اینا هم که در کار نبود که هر کی مثلا سوار یه مرکبی میشد میومد. مردم میخواستن خودشون رو به حج برسونن. اون موقع مردم اهل دقیقه 90 بودن. بیشتر حجاج در چه روزی وارد مکه میشدن؟ 9 ذی‌حجه، قبل از اینکه اعمال آغاز بشه. روز 9 ذی‌حجه که بیشترین تعداد دارن وارد مکه میشن و دیگه کسی از مکه خارج نمیشه، که همه میگن موعد حج و احرام و قربانی و اینهاست، میمونن. ابا عبدالله در حالی که همه داشتن میومدن مستقیم از وسط جمع رفت بیرون تا کسی نگه که ما نشنیدیم، ما نفهمیدیم، ما خبردار نشدیم، ای کی کجا چجوری. از وسط جمع حضرت رفت بیرون. برای همین سوال و ایجاد که آقا چرا پسر پیامبر حج رو ول کرد؟ زمان حج دیگه باید میمون، حج رو به جا میآورد. حضرت رفت حجش رو جای دیگه به جا بیاره. این نوع تنبه و بیداری دادن جلوی خون ریخته شدن خون خود رو گرفتن. حضرت جایی میگن که آقا در مکه بمون امنه. حضرت میگه اینا میخوان در همین جا خون من رو بریزن. دیشب خوندم. حضرت میگه من یه وجب دوشم بهتر از اینکه داخل مکه کشته بشم. چون بس این بود که ما فهم که شدن و شلوغ شد مکه، تو شلوغ بلوغی ابا عبدالله رو به شهادت برسونم و خون حضرت هدر بشه. حضرت خارج شد، هم خونش هدر نشه، هم همه بدونن، بعد کسی منکر نشه. مصداق دوم، معاویه از زمانی که سر کار اومد سالهای قبل پرداختیم به این موضوع، یه تلاش عجیبی رو آغاز کرد که نام امیرالمؤمنین رو محو کنه. خب میدونید اول به فرمانداراش رو در جاهای مختلف هر کس تونست و حدیثی جعل کرد علیه امیرالمؤمنین صلوات الله و سلام علیه، به او از بیت المال ماهیانه پول بدین. مورخین شیعه و سنی میگن بعضیا کارشون رو ول کردن، نشستن خونه حدیث جمع میکردن. تو آفتاب میگن آدم بچه بیه کشاورزی بکنه، دو کلمه سلام میکنه در مذمت امیرالمؤمنین و در مدح خلفا چی مایان حقوق میگیره، تو سایه نشستیم قشنگ ما میریم پولمون میگیریم و میایم خونه. یعنی کار یه عده شد انقدر زیاد شد که معاویه پیغام داد به فرمانداراش که دیگه در مدح خلیفه سوم قبول نیست، خلیفه اول و دوم بگیم جر کنن. بعد مدتی گفت دیگه در مدح خودمون، آخر ما هم یه شروع کردن، خال المؤمنین، دایی مؤمنین، کاتب وحی. کاتب وحی قضیه شیه معاویه سواد داشت، بعضی وقتا به اول میفهمدن بیه اسدی بنویس، شد کاتب وحی. چون بر همسر او، خواهر او همسر پیامبر بود، گفتن دایی مؤمنینه، چون خواهرش ام المؤمنین، پس این دایی مؤمنینه. امیر المؤمنین که پدر مؤمنین بود در کنار پیامبر، انا و علی و ابا و غازل امه، رفت کنار، خال المؤمنین جای ابا المؤمنین رو گرفت. چقدر حدیث جر کردن. چی شد؟ قبلا گفتیم بگذاریم و بگذاریم. این تلاش عجیب معاویه برای زدن امیرالمؤمنین علیه السلام. خب بعدا خواهیم رسید که ابا عبدالله مصلحت رو در برخورد با معاویه رعایت میکردن، اما رعایت مصلحت به معنای این که هر کار دلش میخواد بکنه و ابا عبدالله هیچی نگنن نه. یه کاری که ابا عبدالله کردن برای زنده نگه داشتن یاد امیرالمؤمنین علیه السلام، یه سخنرانی که حضرت در منا کردن، دو تا سخنرانیه، یک سخنرانی اون سخنرانی بود که چند سال قبل مبنای اون جلسات دهشت ما شد در مورد عاشورای عبرتی برای همیشه مسلمانان، که ابا عبدالله فرمودن دلیل انحراف 6 تا نکته بود. اون سخنرانی، یه سخنرانی دیگری است اونم در منا که حضرت اینجا یه روندی رو در پیش میگیرن، 14-15 تا سوال میپرسن از مردم. از ابتدا شروع میکنن که ای مردم، آنچه را که این مرد سرکش معاویه بر ما و شیعیان ما روا داشته می نگرید و شاهدید، اینا که می خواهم مطلبی را از شما بپرسم. اگر راست گفتم تصدیقم کنید و اگر دروغ گفتم تکذیب نمایید. سخنانم را بشنوید و حرفایم را بنویسید، آنگاه به شهرها و قبیله های خودتان بازگردید و آنچه در حق ما می دانید به دوستان صمیمی و افراد مورد اطمینان خودتان بگویید. اینا بزرگانم، آدمای معمولی نبودن. من اعلان خطر میکنم از اینکه این مطلب کهنه شده و اصلا بپاشد و حق از بین برود، گرچه خداوند نورش را گسترش خواهد داد، گرچه کافران آن را نپسندند. از اینجا حضرت شروع میکنن، فکر میکنم 14 تا سواله، 14 تا سوال میکنن، اعتراف میگیرن. دو سه تاشو بخونم. شما را به خدا سوگند، آیا میدانید که علی بن ابی طالب برادر پیامبر بود؟ در آن هنگام که رسول خدا مسلمانان را با یکدیگر برادر کرد، میان خود و پدرم پیمان برادری بست و فرمود در دنیا و آخرت تو برادر منی و من برادر تو هستم. مردم در پاسخ گفتن بار خدایا چنین است. همینجوری حضرت میاد میگه که مثلا میدانید که عمر پسر خطاب هرس می‌ورزید تا روزنی از خانه‌اش به مسجد باز کند که پیامبر جلوی کار او را گرفت و فرمود خدا به من دستور داده که مسجد پاکی بنا کنم تا جز من و برادرم و پسرانش در آن مسکن نکنند، یعنی امیرالمؤمنین. حاضرین گفتن بار خدایا چنین است. باز شما رو به خدای مردم میدانید که رسول خدا علی بن ابی طالب در روز قدیر به جانشینی خود منصوب کرد و مردم را به ولایت او فراخواند و فرمود سخنم را حاضرین و غایبین برسانم. مردم گفتن بار خدای چنین است. 14 تا از فضایل امیرالمؤمنین ابا عبدالله میشمارن و از مردم، یعنی خواص اون روز جامعه اسلامی، اقرار میگیرن و تایید میگیرن. ابا عبدالله میرسیم مصلحت نگری میکرد که فکر میکنم میشد اگر عمری با بود فردا شب بهش میرسیم، اما مصلحت نگری به معنای کنار گذاشتن حکمت و عزت نبود. مصلحت به جای خود، به موقع حضرت حرفشو میزد و کار خودشو میکرد. این مصداق دوم رفتار حکیمانه حضرت که تو این فضایی که معاویه درست کرده نام امیرالمؤمنین از اصحان پاک نشه. یعنی انقدر احادیث جعلی رو بگم یه باری هم باور کنن که خب حتما همینه دیگه. طرف رفت نون بگیره، دید خیلی شلوغ جلوی نونوایی، حالا نداشت سفاسه، او چه کنی؟ خب مردم خبر دارن کوچه بالایی آش میدن، خبر بودن واقعا که باره واقعا همه دویدن رفتن رو نونوایی خلوت شد، اومد نون بگیری گفت نکنه آش میدن، خودشم دوید رفت. یه مرتبه اینقدر جر 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 آقا نکنه حالا واقعا همون بوده. و بازار مشکین هم یه جوری داغه، خب اینقدر با قوت حرف میزنم که خدا به پیغمبر میگه که پیغمبر این مشکین اینقدر با قوت میان جلو، یه مرتبه تو تردید نکنی ها. آقا پیغمبر مگه تردید کرده بود؟ نه، خیلی وقتا تذکراتی رو خداوند به پیامبر میده که هیچ اتفاق نیفتاده، اما این تذکر لازمه، مراقب این باشیم. جبهه باطل انقدر دروغش رو واضح میگه، انقدر دروغش رو گنده میگه، یه باری میگیم بابا دیگه حرف این گندگی که نمیتونه دروغ باشه که، بعد باور میکنیم. کار دشمن همیشه همین بوده. مردم مظلوم ما که خداوند انشاءالله امشب که شب اول قبر این شهرهای عزیز ما در خوزستانه رو شب روح و رحمت و مغفرت الهی برای همه اون عزیزان قرار بده انشاءالله، اینها به شهادت میرسن. چهار تا بلنگوی نکبت استکبار میگن که حمله مسلحانه، آقا حمله تروریستی تعریفش چیه؟ بعد اون وقت میگن که اصلا این حرکت خود جمهوری اسلامی کرده. میگن برای چی؟ میگن رئیس جمهورشون میخواسته بره سازمان ملل، گفتن برای که این دستش رو سازمان ملل پر باشه یه حرکت تروریستی لازمی که بتونه اونجا بهش استناد بده. این کذاب‌های اشعر اینو میگن. چهار نفر تو این مملکت اینا دکتر میکنن، میگن آقا بالاخره بی بی سی گفتی، بی بی سی که همینجوری چیزی نمیگه. آقا انگلیس چی کار بکنه ما میفهمیم اینا دشمن ماست. با قاطعیت آدم میارن اونجا، میگن بله. بعد جالبه گاهی اوقات هم خیلی حالت روشن فکری میگیرن. برخی از ناظران یه برخی هستن، نه اسمشون معلومه نه فامیلشون نه سندش، بیتن باور میکنن، تکرار میکنن. آقا دشمن یه دشمن رو کی میخوان بعضی رو باور کنن؟ آقا به پیر، به پیغمبر، امریکا و انگلیس خیرخواه ما نیستن. به چه زبانی بگیم؟ در زمان جنگ جهانی اول جمعیت ایران بین 18 تا 20 میلیون گزارش شده. بین 7 تا 9 میلیون ایرانی به واسطه حضور انگلیس‌ها در ایران و قحطی که به واسطه اونها ایجاد شد و ممانعت از ورود مواد غذایی هند به ایران مردن. اسنادش، عکساش هست. بر این انگلیس الان شده خیرخواه ما. بله جمهوری اسلامی خودش یه قتلی را انداخت که رئیس جمهورش یادم تکرار میکنه. میگه ما این دستگاه تبلیغی دشمن ها. بعد میگه انقدر براش تثبیت میشه اگه نفر بخواد خلافش رو بگه، نه آقا. این حرفایی که آدم خودش میگه بعد خودش هم باور میکنه، خود گویی و خود خندی، به به چه هنرمندی. انقدر معاویه گفته بود که وقتی که در زمان یکی از خلفای بنی امیه ابلاغ شد که عمر بن عبدالعزیز دیگه تفریق نکنید، نام نمیبرن کدوم شهر ایران، ابلاغ شد که آقا دیگه لعن امیرالمومنین و سب امیرالمومنین متوقف بشه، یکی از شهرهای ایران که ابلاغ شد دیگه لعن نکنید، گفتن آقا ما یک سال نذر لعن داشتیم، 6 ماهش گذشته، اگه اجازه بدیم این 6 ماه دیگه بگیم که نذرمون ادا بشه، اون بعد 6 ماه دیگه لعن نمیکنه. تو این فضا ابا عبدالله احساس میکنه باید واسه آقا اختناق معاویه است، باشه با حکمت نام امیرالمومنین رو برای خواص جامعه اسلامی دوباره زنده میکنه و بعد میگه برید اینا رو به مردم ابلاغ کنید. 3 برخورد حضرت با معاویه، میگم انشاءالله فردا شب میگم که ابا عبدالله به 8 دلیل با معاویه درگیر نشد، اما به اون 8 دلیلی که درگیر نشد مانع نشد که هر کاری معاویه دلش میخواد بکنه و حضرت هیچ واکنشی نشون نده. چند تا نمونه رو بگم. 2 رفتار حضرت با معاویه داره. 1 از او اطاعت نمیکنه و باش مخالفت میکنه. 2 افشا میکنه سیاست های او رو، یعنی معاویه یه فضایی رو درست میکنه، ابو عبدالله میزنن اون فضا رو به هم میریزن. از مخالفت های حضرت با معاویه 3-4 تا بگم. یه زمینی داشتن ابو عبدالله در مدینه، این زمین مرغوبی بود، در جای خود واقع شده بود و مرغوب بود. معاویه این زمین رو میگیره و به عوامل خودش دستور میده که این زمینه رو تصاحب کنیم، زمینه بالاخره حاصلخیزیه، و میگه که بالاخره میگیریم و زور داریم. میاد مدینه، حضرت میبیننش. قال امام حسین علیه السلام اختر خصلتاً من ثلاث خصال. حضرت میگه یکی از این سه راه رو انتخاب. بخونم ترجمه شو. یک، یا زمین رو از من خریداری کن و قیمت عادلانه آن را به من برگردان. یک. دو، یا زمین را به من برگردان، زمینم رو بده اگه نمیخوای بخری به پولش رو بدی. سه، یا ابن زبیر و ابن عمر رو دستور ده کسایی که قبول داری که قضاوت کنند، بگن تکلیف چیه، وگرنه همپیمانان خود را فرام خوانم و با شمشیر زمین را از تو خواهم گرفت. آیا الان ماوی از قدرتش فراگیر شده، چنین شده؟ حضرت تسلیم نمیشد. مصلحتی که فرمیشد میشالله عرض میکنم منافاتی با این که حضرت علم ظلم ستیزی رو بلند و بالا نگه داره نداره. این سرش خودشه. دو، نمونه دوم، داشتن برای معاویه یه سری اموال میبردن. خیلی ادبیات اهل عبدالله تو این نامه عجیبه و شعف انگیز. یه مقدار اموال دارن برای معاویه میبرن. ابا عبدالله به معاویه اینجوری میزن: من الحسین ابن علی الى معاویه ابن علی سفیان. نامه. اما بعد، فان عیرا مرت بنا من الیمن تحمل مالا و حللا و عنبرا و طیبا الیک. پس از حمد و ستایش خدا، همان کاروانی با شوفرانی پر از بار از یمن بر ما میگذشت. حالا ادامه ترجمهش بخونه: که برای تو اموال فراوان و زینت آلات و انبر و اطریات میآورد تا در انبارهای دمشق ذخیره کنی و تشنگان فرزندان پدرت را سیراب سازی. من با آنها نیاز داشتم، همه آنها را گرفتم و سلام. توضیحی هم نداره. خب اینا را داشتم برای معاویه میبردم. حضرت میگه نیاز بود، گرفتم. تا بنی هاشم به جهت اقتصادی دستشون جلو معاویه دراز نشه. پارسال عرض کردم در سیره سید الساجدین صلوات الله و سلام علیه که کاری که حکام به اموی میکردن این بود که سهم بیت المال شیعیان رو به شدت تحقیرآمیز میدادن. میگفتن همه با هم دیگه باید بیایید، بعدم که بیاید این جملات رو بگید و این تعهدات رو بدید تا پولتون رو بدید. ابا عبدالله تا جایی که میتونستن نمیخواستن که در گرفتن سهم شیعه از بیت المال خدا نکرده خلفتی متوجه اونها بشه. این از مخالفت‌های حضرت با معاویه. افشای سیاست‌های معاویه. معاویه یه کارایی میکرد و یه رفتارهایی میکرد کسی جرأت نداشت حرفی بزنه. ابا عبدالله خیلی صریح موضع میگرفتن. دوتاشو عرض بکنم. هم ای معاویه، آیا تو هم کس نیستی که هجر کندی را کشتی و مردم نمازگزار و پرهیزکار را که ظلم و بدعت را نمیپسندیدن و در امر دین از سرزنش کسی نمیترسیدن؟ تو با ظلم و ستم آنها را کشتی، با اینکه سوگندهای فراوان خوردی، عهد و پیمان استوار نمودی که آنها را نمیکشی، بی آنکه در ملک تو فتنهی پدید آورند یا دشمنی آغاز کنند. هم این دوره که معاویه میاد بر منبر میره الحمدلله رب العالمین و صلات و سلام و یعنی همه کار است و کسی چون یا تهدید میکرد یا قتل یا تطمیع، همه رو ساکت کرده بود، از همه هم بیعت گرفته بود برای یزید که خیال راحت بشه. تو این فضا با عبدالله داره این صحبت ها رو میکنه. هانه معاویه، تو هم کس نیستی که عمرو بن حمق خزائی صحابی رسول خدا را کشتی؟ آن مرد صالح که عبادت اندامش را فرسود و پیکرش را لاغر کرد و رخسارش را زرد نمود، از پس آن که او را خط امان دادی و به عهد خدای محکم نمودی با آن میثاق و پیمان که اگر مرغی را عطا می کردی از فراز کوههای بلند به نزد تو می آمد، آنگاه بر خدای جرأت کردی و عهد خدای را کوچک شمردی و بی جرم و جنایت او را کشتی. حضرت میگن تو یه عهدی دادی، یه امانی دادی که پرنده از تو آسمون می اومد، خب بی انصاف چرا امان دادی و شکستی؟ بعد آیا تو هم کس نیستی که زیاد ابن سمیه را که در بستر بردهی که عبدی از بنی صغیر بود متولد شده با خود برادر خواندی و او را پسر ابو سفیان شمردی و آرام که رسول خدا فرمود مولود منصوب به فراش است و بهره زناکار سنگ است؟ همجور میاد یه عبارت شد اصرار داشتم که بخونم. یه قبلش معاویه بر عبدالله نامه‌ای داده، بعد حضرت اینجوری دارم آبرو رو میبرم. اون نامه اینه که آره حسین تو راه افتادی دنبال فتنه انگیزی اینا. حضرت میگه و اینکه گفتی نگران نفس خیش و دین خیش و امت محمد صلی الله علیه و آله و سلم باشم. و ایشان را در فتنه نیفکنم و از شق عصای امت و پراکندگی جماعت بپرهیزم. تو من گفتی که من این کارا رو نکنم. من هیچ فتنه ای را در این امت بزرگتر از خلافت و حکومت تو نمیدانم و از برای خود و دین خیش و امت پیامبر هیچ سودی افضل از آن ندانم که با تو جهاد کنم. اگر این جهاد را به پای دارم به قرب حق نزدیکتر باشم و اگر مهلتی خواهم یا سوز شوم از این گناه باید استغفار کنم و از خداوند رشد خیش می جویم. و حالا ادامه داره. این یه مورد. مورد دوم جایی بود که معاویه اومد برای یزید بیعت بگیره. خیلی عجیبه که اومد مدینه و رفت رو منبر یه نطق قرایی میکنه معاویه که بله من برای خودم یک جوان شاعر، یک جوان مثلا خوش سیما، چون از این دوفش قشنگ بود، خوش سیما، یک مرد عرب اصیل، کسی که در بیابان بزرگ شده، خوی بخشندگی داره. گفت ابن عباس شاکی شد، خواست چیزی بگه، حضرت اشاره کردن که صبر کن بذار بشه بزن. کامل که معاویه گفت یزید چنین و یزید چنانه، حضرت میفرمان همه ما متوجه شدیم که تو چگونه پس از رسول خدا تلاش کردی تا برای به دست آوردن حکومت خود را خوب جلوه دهی و از بیعت خود برای همگان صحبت کنی، اما هرگز هرگز ای ماوی ما فریب نمیخوریم که در صبحگاهان سیاهی زغال رسوا شود و نور خورشید روشنایی ضعیف چراغ‌ها را خیره کرد. تو در تعریف خود بیزید آنقدر زیاده گفتی که دچار تندروی شدی و ستم کردی تا آنکه به ظالمی تبدیل شدی و دیگران را از بخشش‌ها آنقدر باز داشتی که به انسان بخیلی تبدیل گشتی و آنقدر نیش زبان زدی تا فردی متجاوز نام گرفتی. تو هرگز همه حقوق صاحبان حق را نپرداختی تا آنکه شیطان بیشترین بهره را از تو برد و سهم خود را کامل گرفت. امروز نیز دانستیم آنچه را که درباره یزید گفتی از کمال روحی و سیاست او نسبت به امت پیامبر و تلاش داری ذهن مردم را درباره یزید به انحراف کشانی. گویا فرد ناشناسی را تعریف می‌کنی یا صفات فرد پنهان شده‌ای را بیان می‌داری یا چیزهایی از یزید می‌دانی که مردم نمی‌دانند. یزید خود را به همه شناسان و افکارش را آشکارا بیان داشت. پس بگو که یزید با سگ‌های تحریک شده بازی می‌کند و کبوتر باز است و با کبوتران مسابقه می‌دهد، با زنان معروف به فساد سرگرم است و به انواع لهو و لعب بازی‌های حرام خوش می‌گذراند. او را می‌بینی که در این گونه از کارها نیرومند است. معاویه رها کن این گونه دگرگونی‌ها را که به وجود می‌آوردی. معاویه از آن همه ستمکاری‌ها که بر این مردم روا داشتی تو را کافی نیست که می‌خواهی با آن خدا را ملاقات کنی. و ادامه می‌ده. یه بخشی داره این گفتگو، خیلی عجیبه. بعد از اینکه معاویه خیلی تعریف می‌کنه از یزید و اینها، ابو عبدالله می‌فرمایند که اینقدر که تو از معاویه از یزید تعریف کردی چنین چنان، به خدا قسم کسی هست که خودش و پدرش و مادرش از یزید بالاترن. معاویه یک نگاهی می‌کنه، میگه که حتما منظور خودتی. این که گفتی پدرت از پدر او بالاتره، این معلوم نیست. پدر تو و پدر او در صفین با هم درگیر شدن و خدا پدر یزید رو بر پدر تو برتری داد. منظور شکمیته. این که گفتی مادرت از مادر او بالاتره، خب بله، مادر تو مثلا از قریش بود و چنین بود. نمیگه مادر تو صدیقه طاهره سلام الله، میگه مادر تو از قریش بود و نسبش چنین بود. مادر رو از جهت نسب پایین دارم، مادر رو قبول دارم. اما این که گفتی خودت از یزید بالاتری، این معلوم نیست حسین. یزید هیچ وقت غیبت تو رو نمی کنه. اما الان تو چقدر غیبت یزید رو کردی؟ الان شما لبخند می زنید، اما اون موقع اگر این حرف مشتری نمی داشت، یزید معاویه این حرف رو نمی زد. من شک ندارم، شک ندارم بسیاری از مردم قیافه شون اون موقع شکل قیافه الان من بود که به معاویه نگاه کردم، معاویه حرف رو زد، بعد به ابو عبدالله نگاه کردم که این حرف رو در مورد یزید زد، بلکه معاویه گفت یزید غیبت رو اینجوری کرد. الان این غیبت نبود؟ شما الان بفرمایید نه آقا، بعیده که همچی چیزی بگن. سال 1340 هجری شمسی، مکان قم المقدسه، سخنران حضرت امام رحمت الله علیه و قدس الله نفسه و زکیه. امام اول به شاهنامه نوشتن که دست بردار از این کارو. شاه دماغش باد داشت و نمیپذیرفت. امام در مورد رفتار شاه و عملکرد شاه تو قم صحبت کردن. یک عده‌ای به امام اعتراض کردن که این حرفایی که تو میزنی غیبته و غیبت حرامه. شما دارید غیبت شاه رو میکنید. بذار نیازی نیست خیلی اون زمان و معاویه رو تصور کنیم. همین 57 سال قبل در همین جمهوری اسلامی. این نتیجه چیه؟ جهل مردم. معاویه کارش پیش رفت به خاطر جهل. فردا شب عمری باقی بود به این یه اشاره میکنم. ابو عبدالله در مقابل معاویه علارغم مسائلی که انشاءالله بهش خواهیم رسید یه جاهایی به شدت و حدت میزد به معاویه. تا یه جوری نشه دیگه میدون خالی بشه و معاویه احساس کنه حاکم عدالت‌الله هم هر مطلبی به ذهنش رسید بگه و هر کاری دلش خواست بکنه. و مصداق چهارم در طول قیام حضرت حرکت کردن جای مختلف میشه اشاره کرد به کارهای معنادار و دقیق حضرت. من میخوام به 3-4 تا نکته اشاره کنم. 1 فرمایش حضرت به برادرشون محمد حنفیه که عرض کردم شب‌های گذشته حضرت با اون وصیت وقتی گفت برادر انی لم اخراج اثرن ولا بترن ولا مفسدن ولا ظالما یا ولا ظالما ولا مفسدا گفت که من چرا قیام نمی کنم. تمام شبهات محتمل در مورد خودش رو رد کرد. چون الان وقت نیست که عرض بکنم دستگاه یزید یه سری شبهات در جامعه جا انداخته در مورد ابا عبدالله، چه تو حوزه عقیدتی مثل جبر، چه تو حوزه سیاسی، چه تو حوزه اجتماعی. تو حوزه سیاسی میگفتن ابا عبدالله خارجیه، تو حوزه اجتماعی میگفتن حضرت مخل نظم و امنیته. اینو جا انداخته بودن. ابا عبدالله با این وصیت همه اونا رو جواب داد، گفت من به این دلائل نمیرم، این من رو خرش تو، من دارم حرکت میکنم لطلب اصلاح فی امت جدی، اورید ان امر بالمعروف و انها عن المنکر و ان اسیر بسیرت جدی و ابی. حرکت که کرد به طور کامل گفت دلیل قیام من چیه، تا بعد نیان بگن حضرت این مد نظرش بود، اون میگه من حضرت اینو شنیدم، حضرت فلان جای من اینجور فهمیدن. خود حضرت تصریح کرد. بیام جلوتر، خیلی رفتار هست، میخوام به 2-3 تا اشاره کنم. توی راه برخی از مورخین میگن تعداد افرادی که با ابو عبدالله از مکه حرکت کردن از 1000 نفر بیشتر بوده. برخی مورخین اینجوری میگن. حالا 1000 تا هم نبوده، خیلی بیش از 70 تا بوده. خب حضرت خواستن حرکت بکنن، این تعداد آدم اومدن. اومدن تا رسیدن به منزلگاه زباله و خبر اومد که چی؟ یاران شما در کوفه شهید شدن و مردم زدن زیرش. اینجا ابو عبدالله چیکار کرد؟ کاری که انجام داد این بود که با یاران خودش مطلب در میون گذاشت. فرمود ای همراهان من، بدانید که شما با من از دیارتان بیرون آمدید در حالی که فکر میکردید من به سوی مردمی ره سپارم که هم در زبان و هم در دل با من بیعت کردند. ولی الان ماجرا برعکس شده است، چون که شیطان بر آنان چیره گشته و یاد خدا را از خاطره آنان فراموش ساخته است. اکنون هدفی جز کشتن من و یارانم را ندارم. یارانی که همگام با من در تلاشند از حریم اهل بیت دفاع میکنم. حضرت تصریح کرد. خب آقا شما نگو اینا با شما بیان، بالاخره اد مطلقا. میترسم شما این حقیقت را ندانید و یا حیا ببرزید. هیله و نیرنگ از دیدگاه ما اهل بیت حرام است. اکنون هر کس از شما همراهی با ما را خوش ندارد بازگردد. پوشش شب فراگیر است و راه ها بی خطر. زمان گرما و حرارت هم نیست. هر کس با اختیار خیش با ما دوستی و همراهی کند، البته در بهش ما خواهد بود و از غضب خدای رحمان نجات خواهد یافت، که جدن پیامبر فرمود فرزندم حسین در ساحل فرات در سرزمین کربلا تنها و با لب تشنه کشته می شود. هر کس او را یاری کند مرا یاری کرده است و فرزند او مهدی را یاری کرده است، و اگر کسی تنها با زبانش ما را یاری کند در روز قیامت در میان از به ما خواهد بود. که اینجا سکین سلام علیه هم میگه که به خدا سوگند دیدم صحبت پدرم تمام نشده، 10 تا 10 تا دیگه دارن میرن. و تعداد یاران حضرت رسید به 70 نفر بلکه کمتر. نتیجه این اتمام حجت چی بود؟ نتیجه این بود که در روز عاشورا احدی از یاران ابو عبدالله به صف دشمن نپیوست. من اینجا به این نکته هم اشاره بکنم که برخی میگن آقا اومده که چند نفر پیوستن. نخیر، یکی دو نفر از یاران حضرت مجروح شدن. اینها قبائلشون در سپاه عمر سعد بودن. این قبائل از عمر سعد و دیگران اجازه گرفتن که این فردی که تو سپاه ابو عبدالله بوده و جزء قبیلشونه و الان مجروحه با خودشون ببرن. اینو بردن و بعد براش امان گرفتن، این خوب شد جونش مثلا نجات یافت.
یه قول ضعیفی هم هست که یکی سمت به حضرت گفت آقا من میام یاریت میکنم تا وقتی که دیگه عرصه تنگ نشده باشه، اون موقع میرم. یه قول ضعیفی هست که یه نفر با این اوصاف اومد تیر مینداخ برای حضرت، وقتی که عرصه تنگ شد فرقت کسیم با کاری نداشت. ولی این که از اردوگاه ابا عبدالله کسی به سپاه عمر صد بپیونده حتی یک نفر نقیب است. در کنار این نکته بعد، ابا عبدالله با سپاه دشمن اتمام حجت کردن. حالا طولانی عبارات، حضرت چند بار سخنرانی کردن و با اینا اتمام حجت کردن و برخوردهایی با اینها داشتن. اون روزی که هر رسید، خب آوردن آب با ابوالفضل عباس، علی اکبر و برخی از جوانان بود. اون روز حضرت فرمودن همه مشکا رو پر کنید که امروز مهمان داریم. وقتی که هر و یارانش رسیدن، اینا با مشکایی که از قبل پر آب بود هم به هر و سپاهیانش هم به مرکبهای اونها آب دادن. این رفتار و حتی داره که حضرت به هر گفتن که با هم نماز بخونیم یا شما جدا نماز بخونید. اونا گفتن نه، ما به امامت شما میخوایم نماز بخونیم. این برخورد و این اتمام حجت سبب چی شد؟ سبب شد که هر و تعداد دیگری در روز عاشورا از سپاه مرسد بپیوندن به سپاه ابا عبدالله و کسی نگه که مطلبی روی داد که من ازش اطلاع نداشتم و نمیدانستم. و آخرین مورد، بردن خانواده. ما گاهی اوقات این شعر رو میخونیم و میشنویم که نای نی در نینوا میماند اگر زینب نبود، کربلا در کربلا میماند اگر زینب نبود. بعد گمان میشه که حالا این یه شعریه به خاطر علاقه ما به زینب کبرا. عزیزان، وقتی که خواستن کاروان وارد کوفه بکنن، شهر کوفه برای استقبال از خانواده یک سری خارجی کشته شده به دست سپاه امیرالمؤمنین یزید ابن معاویه آماده بود، یعنی ترفند گرفته بود. وقتی میخواستن کاروان رو وارد شام بکنن، سه روز پشت دروازه ساعت اینا رو نگه داشتن تا آذین بندی شهر تمام شه، یعنی دسیسه گرفته بود. اگر نبودن زینب کبرا و سید ساجدین سلام الله علیه ما، خون ابا عبدالله پایمال شده بود. ابا عبدالله اینو میدید که خانواده رو برد. حالا این که خانواده رو برد، اوصافش قبلا گفتم، یه اشاره بکنم. کی باید در کوفه صحبت بکنه؟ کسی که دوتا نکته در مورد او ملحوظه. یک، او کوفه رو میشناسه. دو، کوفه او رو میشناسه. لذا زینب کبرا سلام علیها شروع کرد، همه گفتن علی صحبت میکنه. یه عده نگاه کردن، این خانم که در کوفه بودن و ما در درس تفسیرشون شکر میکردم که این که ابا عبدالله کیو فرستاد کوفه رو بشناسه و کوفه او رو بشناسه. مصلحت سر جای خود، رفتار ابا عبدالله حکیمانه بود. بعد دوم رو ببندیم. بعد سوم حرکت ابا عبدالله چی بود؟ مصلحت. مصلحت به چه معناست؟ به جهت لغوی مصلحت از ماده صلح، یعنی خیر و ثواب. اما به جهت اصطلاحی مصلحت در افواه مردم جلب خیر و دفع ضرر، مردم میگن مصلحت. علما و اصولیین میگن محافظت بر مقصود شارع مصلحته، این که ما آنچه که خداوند و اهل بیت مد نظرشون بوده اینو محافظت بکنیم. اما مصلحت تو ادبیات ما، تو این چند شبی که با هم بحث بودیم و گفتگو کردیم و اون مثلثی که از فرمایش مقام معظم رهبری آریه گرفتیم، اونجا مصلحت به معنای عملکرد اقتضایی است با رعایت عزت و حکمت. یعنی سر هر بزنگاه چه کاری بکنیم که مقصود محقق بشه، از عزت و حکمت هم کوتاه نیاییم. این معنای مصلحته. خب گفتیم تجلی عزت در استقامت و پایداریه، تجلی مصلحت در چیه؟ در تقیه. این تصریحی است که مقام معظم رهبری تو همون سخنرانی که در مورد عزت و حکمت و مصلحت میکنن اشاره میکنن که منظور از مصلحت لحاظ تقیه است. خب اول ببینیم تقیه چیه. باز به جهت لغوی تقیه یعنی خطر پرهیزی، اما به جهت اصطلاحی تقیه به اینه که انسان از اظهار عقیده خودداری بکنه تا جان او، مال او و عرض و آبروی او به خطر نیفته. اگر یک کسی یه جایی عقیده حق خودش رو آشکار نکنه با قول یا با فعل که جان مال و آبروی او آسیب نبینن، به این میگن تقیه. خب این تقیه مستندش کجاست؟ چون اولین چیزی که به ذهن میاد اینه که این تقیه ابزار خوبیه برای آدمای منافق و آدمای ترسو که هر جا منفعت اقتضا میکنه حرف حقو نگن، عمل حقو انجام ندن، از حق دفاع نکنن. مستند تقیه هم در قرآن هست، هم در روایات، هم در عقل ما. از قرآن کریم سوره مبارکه نحل آیه شریفه 106 رو خدمتتون قرائت بکنم. صلوات خط بفرمایید.
الله صل علی محمد وعلی.
جناب یاسر و سمیه، اولین شهدای مرد و زن اسلام، اینها پدر مادر عمار بودن. مشرکین اینها رو گرفتن و فهمیدن اینها اسلام آوردن، اینها رو شکنجه کردن به طرز عجیبی و هر دو بزرگوار مظلومانه به شهادت رسیدن. عمار رو آوردن که همون بساط رو برای او هم پیاده کنن. به عمار گفتن که میکشیمه مگر اینکه از پیامبر تبری بجویی. عمار تبری جوست. یه عده اومدن از این سخنچینان و بدخواهان به محضر پیامبر عزیز می گفتن آره عمار از شما تبری جست و حضرت فرمودن که عمار دلش با ماست. عمار اومد خدمت پیامبر، خیلی شرمنده بود و حضرت او رو در آغوش گرفتن، فرمودن عمار اگر باز هم چنین شرایطی پیش اومد باز هم تبری بجو. آیه نازل شد، من کفر بالله، اعوذ بالله من شیطان الرجیم، سوره مبارکه نحل آیه شریفه 106، من کفر بالله من بعد ایمانه، کسی که بعد از این که به خدا ایمان آورد کافر بشه، خب این گرفتار عذاب خواهد شد، این جمله محذوفه. الا مگر کسی که من اکره و قلبه مطمئنون به ایمان، اکراه شده باشه، تحت فشار قرار گرفته باشه ولی قلبش مطمئن باشه به ایمان، در قلبش ایمان داره اما به زبان چی؟ مجبور شده که بلکه من شرح بالکفر صدرن فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظیم. اما اگر کسی نه سینه‌شو برای کفر فراخ کرده، خیلی آماده است و شائق به کفر، او نه، او غضب خداوند بر اوست و عذاب علیم داره. قرآن تقیه جناب عمار یاسر رو تایید میکنه. بیایم سراغ روایات. از وجود نورانی امام صادق علیه السلام دو تا روایت کوتاه. اولیش حضرت میفرمان التقیه ترس المؤمن و لا ایمان لمن لا تقیه له. تقیه ترس یعنی سپر، سپر مؤمنه. هر کس تقیه نداشته باشه ایمان نداره، خصوصا زمان اهل بیت که یه وقتی به حضرت گفتن آقای کسی سر گذر نشسته داره به دشمنان شما فحاشی میکنه علنا که از شما حمایت کنه، حضرت گفتن چه مرضی دچار شده که این کارو میکنه؟ نمیدونه که خداوند فرمود به اونهایی که خدا را حتی قبول ندارن فحش و بدی ویران نگید که اونها متقابلن بی احترامی نکنن. روایت دوم، حضرت میفرمان علیکم به تقیه، بر شما باید به تقیه، یه جایی اظهار نکنید عقیده خودتون رو ولو حق باشه. فانه لیس من من لم یجعله شعاره و دثاره مع من یعمنه. میفرماین که از ما نیست کسی که تقیه رو لباس و پوشش خودش قرار نده در مقابل کسی که از امنیت نداره. لتکون سجیتا مع من یحذره، برای که یه پناهی باشه و یه سپری باشه و حسنی باشه برای او در مقابل کی؟ در مقابل کسی که ازش باید حذر بکنه، در مقابل دشمن. الان فرض بفرمایید یه فیلمی رو کلیپ چند سال قبل اولی که این وحوش داعش در سوریه بودن، یه جایی دیدم که دو سه تا راننده عراقی، اینها با مثلا ماشین‌هاشون ماشین‌های باری بود، بار رو داشتن، داعش اینا رو توی جاده گیر انداخت. این بیچاره پیاده شدن و دیدن داعشیان، اینا بهشون گفتن شما شیعه یا سنی؟ اون تفلک‌ها زود گفتن سنی و اینا، گفتن که اذان رو بگید ببینیم چه جوری میگید. تفلک‌ها شروع کردن اذان رو با همون مثلا سبی که اهل سنت میگن گفتن، ولی داعشی‌ها دنبال بار اینا تفلک‌ها رو رو به بیابون نشوندن و از پشت به هر دو نفر سه نفر بودن به سرشون شلیک کردن. حالا اون مثلا گیر داعش افتاده بگه من شیعم چی میگی؟ خب من شیعم چی میگی که الان خونت به هدر میره. که یه جایی ما باید نگاه کنیم ببینیم که بعد استثناء تغییر عرض خواهم کردم، ببینیم الان اظهار حق صلاح درست مراسم برگزار میکنن، فحاشی میکنن به خلفا. خب من یه حکایتی رو میگم تا به اون شما که انشاءالله برید از این حرفا، یه موقع میرسید به کسی که اهل این جهالته برای اون تعریف کنید بلکه آگاه بشه. مرحوم عاطله از ما مرعشی نجفی رحمت الله از مراجع معاصر ما که سال 70 خورده از دنیا رفتن، میفهمیدم پدر من در نجف تدریس میکردن، یه شاگرد اهل سنت داشتن، اهل باختران بود، همین کرمانشاه فعلی. این از عراق اخراج شد و اومد به همون شهر خودشون کرمانشاه ساکن شد. میفهمیدن پدر من از عراق برمیگشتن، سر راه توی اون باختران اون موقع با این فرد مواجه میشن، این فرد که اهل سنت بود. به پدر من میگه استاد منزل ما تشریف بیاری، چهارشنبه ای بوده. چون میفهمند که منو بردن و در منزل اینها اونجا مستقر شدیم و چهارشنبه ظهر بود، نهاری خوردیم و نشسته بودیم. بعد از ظهر دیدیم مثلا یه سالن بزرگتر از اینجا تمالت مستطیل مانند، هی دارن افرادی که قیافاشون هم معلوم جز بزرگان اهل سنت هم میان، هی تک تک همجوری میشینن، شاید مراسمی چیزیه. اومدن نشستن نشستن دور تا دور، دیگه بعد از ظهر شده بود مثلا نزدیک غروب. یه بار دیدم وسط اون سالن یه سفره کوچیک انداختن، چیز کنم الان وقت شام نیست، یک دو این سفره وسط سفره رو جلو افراد میزنی برای چیه؟ چند لحظه بعد آیت‌الله مرعشی میگن پدرم فهمیدن یه جوونی را بردن نابود، سر و کله خونین، و معلوم بود یه هفته در و سیر این تفلک رو کتک زدن، آوردن گذاشتن وسط، یکی سومد با یه تبری زب سری نقد کرد. من قش کردم از ترس. بعد ساعتی به هوش اومدم دیدم شاگردم بالا سر منه، اون بقیه نیستن، بقیه افراد اونجا بودن. گفتم این چه بساطی بود، این قضیه چی بود؟ شاگردم به من گفتش که ما هر هفته اول هفته به تقاص فحاشیه که به خلفای ما میکنید یه جوان شیعه رو میگیریم، تا آخر هفته شکنجهش میکنیم، چهارشنبه بعد از اون میاریم با تبر سرش رو قطع میکنیم. این آیت الله مرعشی از قول پدرشون نقل کرد، تو فضای مجازی بچرخید این خاطر هست علاوه بر مکتوبش. این خون پای کیه؟ بعد میگن آقا ما گفتن لعن کنید، زیارت عاشورا بخونید. الان دعوای ما اهل سنت آبش با آسیاب کی میریزه؟ دلیلی که انقدر دارن تلاش میکنن بین ما اختلاف افکنی کنن. بعد میگن بله روایاتی داریم، اینا همش مزخرفه، لعن علنی. امام عسکری علیه السلام نفرمودن در مراسمات اینا شرکت کنید، به عیادتشون برید، تو مساجدشون برید. بعد فهازا یسر رونی، این من خوشحال میکنه که میگن هازا شیعی، یا این شیعه ماست. من نفرمودم تو این دوره ما مراسم بگیریم و بی احترامی بکنیم به خلفای اونها، بعد احساس شیعگی بکنیم. یه سری آدم بزدل تو قوم مخفی شدن و علم بلند کردن که بله ما هفته براءت برگزار میکنیم. جرأت دارید برید تو سیستان هفته براءت برگزار کنید؟ چرا تو قوم مخفی شدید؟ چرا دستای امنیت جمهوری اسلامی دارید پایه‌های امنیت کشور رو متزلزل میکنید؟ عزیزان این کار بلا شک کمک به دشمنان دینه، بلا شک. و میفرمایند که نه آقا ما در این هفته میخوان عشقمون رو به حضرت زهرا نشون بدیم. با بهانه دادن به دشمنان از زهرا، ریگی وقتی میخواست شیعیان رو تیربارون بکنه و بکشه، نوار جلسات لعن خلفا رو برای نیروهاش پخش میکرد، اینها به اندازه کافی که عصبانی میشدن تیر خلاص میزدن به اون شیعیان بیچاره که تو سیستان گیر افتادن. توی جای وسط شهر آقا از امنیت استفاده میکنه برای من مراسم برگزار میکنه. مصلحت یعنی این که امام میفرماید یه جایی نباید ابراز بکنید. حالا این ابراز تو شهر شیعی ممکنه کسی آقا اینجا که خطر ما رو تهدید میکنه، خب من رو تهدید میکنه، این طفلک رو تو سیستان تهدید میکنه، اون بنده خدا رو تو کردستان، اون بنده خدا رو تو کرمانشاه، اون بیچاره دیگر رو تو کشورهای دیگه. شما میدونید بعد از این که یه بی احترامی در شبکه همین افراد مخزولی که در قوم هستن در انگلیس با ام المؤمنین شد، کار به جایی رسید که شیعیان کاوت از مقام معظم ولی استفتا کردن، و اگر اون استفتا نجات بخش ایشون نبود خدا نمیشه بلای سر ما آمده بود. یه برنامه مزخرفی رو یکی از شبکه های اینا پخش کرد، کلی بی احترامی به حرف زشت نسبت به ام المؤمنین. اون وقت یه استفتای کردن شیعیان کوبد از مقام معظم رهبری، اونجا آقا فهمیدن که توهین به ام المؤمنین حرامه و اون خیلی پخش شد و علمای اهل سنت خیلی ها تشکر کردن و این آتیش فروکش کرد. حضرت می فهمن کسی تقیه نکنه ایمان نداره. خب تفاوت تقیه و نفاق رو بگم، استثناءات عمری باقی بود باشه در فردا شب. آقا خب این تقیه منجر به نفاق نخواهد شد؟ تقیه عمل مؤمنه، باورمنده، شجاع، بر اساس حکمت، برخلاف میل باطنی با آثار مثبته. تقیه 6 تا ویژگی داره: مؤمنه، باورمنده، شجاع، بر اساس حکمت، برخلاف میل باطنی تقیه میکنه و آثار مثبت میبارد. منافق چی؟ منافق بی ایمانه، بدون باوره، بزدلیست که بر اساس منفعت و با میل باطنی نفاقی میبرزه که آثار منفی داره. تقیه میکنم در حالی که مؤمنم، باور دارم به دین، شجاعم، اما اینجا جای شجاعت نیست. بر اساس حکمت و عقلانیت این کارو میکنم، میل باطنیم چیزی که میگم یا تظاهر میکنم نیست، ولی اثر مثبت داره، جان خودم، مال خودم، آبروی خودم یا سایر مؤمنین رو نجات میدم. منافق چی کار میکنه؟ یه فردی که ایمان نداره، باورم نداره قلبن، منافق که قلبن ایمان نداره که، ترسوه، اون وقت به خاطر منفعت خودش و میل باطنی خودش یه کاری میکنه که اثرش لطمه زدنه، رفتاری رو نشون میده که قلبن بهش معتقد نیستش. ولی زیر این که تقیه رو هم بر ترس بکنیم یا بگیم که این کار کاریست که افراد برای نجات جان خودشون انجام میدن، این تعریف دقیقی از تقیه نیستش. اگرچه از آثار تقیه اینه که جان انسان هم نجات پیدا میکنه و اینکه انسان با یه رفتار حکیمانه جان خودشو نجات بده، این امر مذمومی نیستش و توصیه شده. بسیار خوب، اگر عمری باقی بود انشالله ادامه بحث تقیه رو و جنبندی صحبت رو انشالله فردا شب خدمتتون عرض خواهم کرد اگر عمری باقی بود. ما در شب‌های گذشته هر شب در خونه یکی از شهدای کربلا رفتیم و عرض ارادت کردیم، اما اصحاب ابا عبدالله این وسط مظلوم واقع نشن. اصحابی که حضرت به اونها فرمودن که من از شما بهتر اصحابی سراغ ندارم و زیر آسمان خدا بهتر از شما یارانی نیستم. خب یه وقت حالا یه کسی اثر احساسات یه حرفی میزنه، اما یه موقعی ابا عبدالله به عنوان معصوم یه فرمایشی میکنن که این فرمایش فرق میکنه با صحبت یه کسی که اثر احساس و حالا یه جبی که به وجود اومده یه مطلبی رو میگه و شاید خودشم خیلی به اون اعتقاد نداره. شبی که مثل چند شب گذشته شب عاشورا صف‌بندی مشخص شد، اونایی که میخواستن به حضرت بپیوندند و بیان اومدن و کسایی که میخواستن برن رفتن. بعد از این ابا عبدالله یارانشون رو جمع کردن و با اونها صحبتهایی رو داشتن. بخش از اون صحبتها رو میخونم، بعد به این نقطه اشاره بکنم که همین ذکر توسل من باشه و انشاءالله خداوند این عرض ارادت ما به یاران ابا عبدالله رو مایه تقرب ما به اونها قرار بده و انشاءالله به خاطر اینکه در دل اون حضرت رو دوست داریم، خداوند در عمل هم به ما توفیق شباهت به یاران حضرت رو عنایت کنه. حسین ابن علی علیه السلام نزدیک غروب تاسوعا پس از آن که از طرف دشمن مهلت داده شد یا پس از نماز مغرب در میان افراد بنی هاشم و یاران خیش قرار گرفت و این خطابه را ایراد نمود. خطابه که احتمالا شنیدید ولی یک بار دیگر هم بشنویم و کسب فیض کنیم. خدا را به بهترین وجه ستایش کرده و در شداید و آسایش و رنج و رفاه در مقابل نعمتهایش سپاسگزارم. خدایا تو را می ستایم که بر ما خاندان نبوت با نبوت کرامت بخشیدی و قرآن را به ما آموختی و با دین و آیین آشنای من ساختی و به ما گوش شنوا حق شنو و چشم حق بین و قلب روشن عطا فرمودی و از گروه مشرک و خدا نشناس نگردندی. اما بعد من اصحابی و یارانی بهتر از یاران خود ندیدم و اهل بیت و خاندانی با وفاتر و صدیقتر و صدیقتر از اهل بیت خود سراغ ندارم. خداوند به همه شما جزای خیر دهد. آنگاه فرمود جدم رسول خدا خبر داده بود که من به عراق فرا خوانده می شوم و در محلی به نام امورا و کربلا فرود آمده و در همانجا به شهادت می رسم و اکنون وقت این شهادت رسیده است. به اعتقاد من همین فردا دشمن جنگ خود را با ما آغاز خواهد نمود و حالا شما آزاد هستید و من بیعت خود را از شما برداشتم و به همه شما اجازه می دهم که از این سیاهی شب استفاده کرده و هر یک از شما دست یکی از افراد خانواده مرا بگیرد و به سوی آبادی و شهر خیش حرکت کند و جان خود را از مرگ نجات بخشد، زیرا این مردم فقط در تعقیب من هستند و اگر بر من دست یابند با دیگران کاری نخواهند داشت. خدا به همه شما جزای خیر و پاداش نیک عنایت کند. یاران حضرت نشستن دارن به حضرت نگاه میکنن. اولین کسی که لب به سخن گشود وجود نورانی ابوالفضل عباس علیه السلام فرمود که لا اران الله داخل کعبه. خدا اون روز نیاره که ما تو رو ترک بکنیم و به سمت شهر خونه خودمون بریم. ابوالفضل عباس که صحبت کرد بقیه احساس کردن نه باید یه چیزی بگم. نمیشه ساکت بود و ابوالفضل اینقدر مظلومانه بگه هر کس بباید. بچه های عقیل و برادران مسلم ابن عقیل اونجا نشسته بودن. حضرت فرمودن که کشته شدن مسلم برای شما بس است، من به شما اجازه دادم بروید. برگشتن گفتن در این صورت اگر از ما سؤال شود که چرا دست از مولا پیشوای خود برداشتید چه بگویید؟ نه به خدا سوگند هیچ با چنین کاری را انجام نخواهید داد، بلکه ثروت و جان و فرزندان من را فدای راه تو می کنیم و تا آخرین مرحله در رکاب تو می جنگیم. مسلم ابن مسجد بلند شد گفتش ما چگونه دست از یاری تو برداریم؟ در این صورت در پیشگاه خدا چه عذری خواهیم داشت؟ به خدا سوگند من از تو جدا نمی شدم تا با نیزه خود سینه دشمنان تو را بشکافم و تا شمشیر در اختیار من است با آنان بجنگم و اگر هیچ سلاحی نداشتم با سنگ و کلوخ به جنگشان می روم تا جان به جان آفرین تسلیم کنم. هر کدوم از یاران بلند شدن یه چیزی گفتن و حضرت برای همه اونها دعا کردن. اینها رفتن که شب رو با خدای خودشون خلوت کنند و ذکر بگند و آماده بشن. حبیب نشسته در کنار مسلم و دیگران گاهی عبادت میکنن، گاهی صحبت میکنن و با چهره های بانشات و گشاده دارن از فردایی که میخوان جان خودشون رو فدای ابوالعبدالله بکنن صحبت میکنن. هلال میگه من داشتم اطراف خیام ابوالعبدالله راه میرفتم که یه موقع کسی شبیخون نزنه. یه مرتبه دیدم یه شبحی در بیابان حرکت میکنه، هی خم میشه هی بلند میشه. نگران شدم که مبادا خطری خیام ابوالعبدالله رو تهدید نکنه. رفتم جلو دیدم وجود نورانی ابوالعبدالله، سلام کردم. حضرت یه نگاهی به من کردن گفتن هلال اون دوردورا رو نگاه کن، این از اینجا میشه رد شد رفت، اگه میخوای بری این مسیر مسیر خوبی. قدر میگه نگاهی به آقا کردم بودم آقا چرا اینقدر میگی فریدا؟ گفتم آقا چی کار میکنی تو بیابون؟ نگاه کردم دیدم چند تا بوته خاردست آقا. Thank you.
میگه ابو عبدالله برای من دعا کرد وارد خیمه زینب کبرا شد. من اومدم برم یه لحظه این جمله رو شنیدم که زینب به ابو عبدالله گفت داداش به یارات اعتماد داری؟ هلال میگه من اینو شنیدم سینم تنگ شد، رفتم دیدم حبیب و یاران نشستن، برگشت بودم گفتم حبیب نشستی داری بزلگویی میکنی، دل زینب نگرانه، داری از شهادت صحبت میکنی، بلند شو یه کاری بکن. حبیب بلند شد ندا داد همه بیان، بنی هاشم اومدن، گفت من نوکرا رو گفتم آقا رو نگفتم، غیر بنی هاشم جمع شدن اومدن پشت خیمه زینب کبرا سلام الله علیها. هلال میگه حبیب وقتی که رسیدیم گفت همه با هم بگید لا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم که دل زینب قرص شه. میگه ما ندا دادیم ابا عبدالله اومدن بیرون گفتن چی شده چرا اینجا جمع شدیم، عرضه داشتم یا ابا عبدالله به ما گفتن قلب خواهرتون نگرانه، ما اینجاییم که جانمون رو فدای زینب کنیم. یه جایی یه نقلی دیدم که اینجا ابا عبدالله به زینب کبرا گفتن خواهر میشه بگی دختران بیان اینو بشنون بشنون یارای من چی میگن، بشنون اینا فردا چی کار میخوان بکنن. من به یارای ابا عبدالله میخوام بگم مگه شما شب عاشورا نیومدید قول دادید که جونتون رو فدای زینب میکنید؟ چرا پس فردا مثل دو سه روز گذشته زینب کبرا یه حالتی بهش دست داد، یه لحظه عیسی یه نگاه به سمت مدینه کرد، یه نگاه به سمت کوفه، شاید گفت صلی الله علیک یا رسول الله فازا حسین رو جرم. صلی الله علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بثنائک علیک منی سلام الله ابدا ما بقیت و بقی اللیل و النهار بلا جعله الله آخر العهد منی لزیارتکم السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین الذين بذلوا مهجهم دون الحسين عليه السلام نسألك وندعوك باسمك العظيم الأعظم العز الأجل الأكرم إلهي وأبي عبد الله الحسين وأصحابه وأعوانه وأولاده استجب دعواتنا يا الله.
مجموعة
دعا
میفرمایید، خواهش میکنم.
یا رحمان و یا رحیم یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا علی دینک وقتنا یا قاضی الحاجات و یا کافی المهمات انک مجیب الدعوات انک علی کل شیء قدیر. خدایا تو رو قسم میدیم به اون یارانی که دل زینب در شب عاشورا قرص و محکم کردن، به اون یارانی که ابا عبدالله فرمود شما بهترین اصحاب هستید، خدایا به حق و به آبروی اصحاب ابا عبدالله در فرج آقای ما تجلیل بفرما. خدایا به آبروی اصحاب ابا عبدالله تو رو قسم میدیم رهبر عزیز ما فرزند ابا عبدالله از جمیع بلیات حفظ و مسرون بفرما. خدایا به حق یاران ابا عبدالله تو رو قسم میدیم شر دشمنان ما در رأسشون دولت بت‌پرست آل سعود از سر مسلمین کوتاه بفرما. خدایا به حق یاران ابا عبدالله تو رو قسم میدیم مظلومین مسلم و شیعه و آزاده عالم در هر جای دنیا هستن از شر اشرار و کید کفار نجات و خلاصی عنایت بفرما. خدایا به حق اصحاب ابا عبدالله و به آبروی اصحاب ابا عبدالله کشور امام زمان رو از جمیع دسائس دشمنان حفظ بفرما. خدایا به حق یاران ابا عبدالله به مردان ما غیرت، به زنان ما عفت روزافسون عنایت بفرما. به حق یاران ابا عبدالله تو رو قسم میدیم مشکلات این کشور رو هر چه زودتر با عنایت حضرت ابا عبدالله و یارانشون برطرف برفت بفرما. به حق حق یاران ابا عبدالله، همه گذشتگان و حقداران با یاران ابا عبدالله محشور بفرما. به حق یاران ابا عبدالله خدایا تو رو قسم میدیم مرزای ما، معلولین، جانبازان، همه اونهایی که دوست داشتن تو این مراسمات باشن به خاطر بیماری و کسالت نتونستن بیان، به حق یاران ابا عبدالله و به آبروی اونها شفای عاجل عنایت بفرما. به قلب مهربان یاران ابا عبدالله خدایا تو رو قسم میدیم قلبهای ما مردم، شیعیان، مسلمین و آزادگان عالم نسبت به یکدیگر روز به روز مهربانتر و رؤوفتر قرار بده. دعای اول و آخر ما در فرج آقامون تعجیل بفرما. هدیه پیشگاه مطهر حضرت ابا عبدالله و یارانشون صلواتی هدیه بفرمید.
آمین. صلوات